نگاهی به تاریخ این به اصطلاح منطقه بیاندازیم، بعد از جنگ جهانی اول وقتی که امپراتوری عثمانی تجزیه شد توسط انگلیسی ها و قدرت های فاق جنگ جهانی، در واقع دیگه جهان اسلام به افول رفت و دچار یک در واقع حضیض ذلتی شد که هر یک از قدرت های استعماری که خواست آمد و قطعه از اینجا رو جدا کرد، منافعش رو به یغما بود و استعمار بر اینجا حاکم شد تا در واقع آستانه پیروزی انقلاب اسلامی. پیروزی انقلاب اسلامی در این منطقه نقطه عطف بود که در واقع اون حضیض ذلت رو به عزیز عزت در واقع تغییر داد. خب متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در لبنان هم به اصطلاح تحولاتی رخ داد در منطقه فلسطین و شخصیتی مانند شهید سید حسن که اون زمان در واقع در عنفوان جوانی بودند در واقع ظهور کرد، در واقع خودش رو پیام‌آور انقلاب اسلامی دانست برای اون منطقه. و همونطور که میدونید انقلاب اسلامی یک گفتمان ما میتوانیم، گفتمانی که زیر سایه ظلم نمی‌رود و زیر دستور در واقع استعمار نمی‌ایستد. لذا شما شاهد بودید که حالا من اگه بخوام خیلی فشارده عرض بکنم، بعد از اینکه رژیم نامشروع صهیونیستی در این منطقه اون در واقع نطفه او گذاشته شد، کسی مقابله با اون نکرد. حتی در جنگ شش روزه کشورهای عربی رو یک جا شکست داد. 2000 میلادی که در واقع در سال 2000 برای اولین بار جناب سید حسن و نیروهایی که ایشون تربیت کرده بود تحت گفتمان انقلاب اسلامی توانست طعم تلخ شکست رو به ذائقه صهیونیست ها بچشاند. در جریان هستید وقتی میگیم صهیونیست ها، اینها در واقع امتداد جریان نظام سلطه در این منطقه هستند. تمام دارایی اونها مال نظام سلطه است و از خودشون چیزی ندارن. لذا خب این باعث در واقع غرور و افتخار ملت های مسلمان شد و لذا ایشون در همون سال 2000 در نظرسنجی که صورت گرفت محبوب ترین چهره جهان عرب در واقع نام گرفت و لقب گرفت. لذا بعد از اون بود که پیروزی های بچه های فلسطین، بچه های حماس و همچنین غزه و در واقع اینها شکل گرفت تا این در واقع افتخار اخیر که پیروزی عزیزان بود در عملیات طوفان رخت. لذا ببینید چهره سید حسن یک چهره کلیدی است در تاریخ جهان عربی. شما بزرگانی داشتید تو جهان عرب، بالاخره جمال عبدالناصر آوازه‌ای داشته، نتوانست اون چه رو که ادعا میکرد به هر دلیل، به دلیل شرایط، به دلیل تسلطی که اون موقع صهیونیست‌ها داشتن، نتونست این رو محقق بکنه. اما جناب سید حسن توانست هم ادعای و عده میدانی رو و زمینی رو فراهم بکنه و هم خدمت شما عرض بکنم این حرف رو حالا شد خیلی جهان نشه بیان کرد، امداد آسمانی رو آورد. شما من از عزیزان شنوندی میخوام حرف جدید عرض بکنم. شما خاطرات نبرد الوعد الصادق جنگ 33 روزه رو که سال 2006 18 19 سال پیش رقم خورد و یک بار عزیزان کتابش رو پیدا بکنن برق بزنن، این بچه‌ها تونستن با اعجاز با امداد غیبی پیروز بشن و سربازان رژیم صهیونیستی رو که گرفتن اونها گفتن شما افرادی یا فردی داشتید سوار بر اسب با دشداشه با شمشیر اینها یورش بردن و ما در واقع مبهوت شدیم و مقهور شدیم و تصمیم اینا کجا هستن؟ بچه حزب الله گفتن ما همچین نیروهایی نداریم. و جالب هست که بچه حزب الله این رو مشاهده کردن که در عین اینکه توپخانه اونها هیچ نداشته و گفتن خالی هست، اما به هر حال بمباران شده مواضع صهیونیست. من میخوام بگم شخصیت سید حسن یک شخصیت کلیدی، هم برگزیده در واقع به اصطلاح امروز میتونیم بگیم که اهل زمین است و نیکان زمین است و مستضعفین عالم است از شرق تا غرب، و هم این که در آسمان ها جایگاهی داره که توانسته امدادهای غیبی رو بیاره. من به این نقطه با تاکید بکنم که شهید سلیمانی و همچنین خود جناب سید حسن در جنگ 33 روزه بر اساس آنچه در میدان بود گفتن ما پیروزی نمیدیدیم، ما شکست کامل رو میدیدیم، اما این رخ داد، این اعجاز که اتفاقا پیشگویی اون رو و دستور اون رو هم رهبر معظم انقلاب داده بودن به آیه حاج قاسم که در اون مصاحبه مفصلشون گفته بود. شخصیت سید حسن شخصیت عجیبی است. ما بدون اغراق میخوایم عرض بکنیم که دوست و دشمن به عظمتش اعتراف دارن. خود صهیونیست‌ها بعضن این ویدیوهاشون الان موجوده گفتن ما نباید دشمن خودمون رو هم دشمنان بزرگ خودمون رو هم کوچک بشیم. لذا بشه به جناب سید حسن تکریم کردن و تعظیم کردن. همه میدانستن حرفی که اون میزند ردخور نداره و به علاوه این که جناب سید حسن با مدیریت خوب خودش هم یک چهره دینی بود، هم یک در واقع فرمانده میدانی بود. ما کم داشتیم از بزرگانی که این فرصت رو پیدا بکنن، علمای عظیمی که این فرصت رو پیدا بکنن، هم فرماندهی میدان رو به اثبات برسونن و هم در عرصه دینی و شرعی و در واقع معرفتی جایگاه رفیعی داشته باشن، که به هر حال این چهره بزرگ در واقع تاریخ ما رو روشن کرد و نگرانی کرد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم روزهای اخیر در منطقه غرب آسیا برگزاری نشست ریاض بود که در واکنش به طرح ترامپ برای کوچاندن اجباری مردم غزه برگزار شد. این نشست با حضور سران کشورهای عربستان، مصر، امارات، قطر، اردن، کویت و بحرین برگزار شد. طی این نشست رهبران حاضر در مورد تلاش‌های مشترک در حمایت از مسئله فلسطین و تحولات اخیر در نمار غزه رایزنی کردند. در پایان این نشست سران عرب بر برگزاری نشست فوری اتحادیه عرب هم طی روزهای آینده در قاهره تاکید کردند. این نشست بعد از مطرح شدن طرح ترامپ برای کوچاندن فلسطینیان غزه و فروش این منطقه به آمریکا برگزار شد و کشورهای عربی به دنبال ارائه طرح جایگزین هستند. قرار بود این نشست پیش از شنبه گذشته با حضور وزرای خارجه 5 کشور عربی در خصوص این طرح برگزار شود و چند روز بعد از آن نیز نشست سران اتحادیه عرب در قاهره برگزار شود، اما هر دو نشست به تعویق افتاد. به نظر می رسد که طرح جایگزین کشورهای عربی، پرداخت هزینه بازسازی غزه و ضمانت برای عدم حضور جنبش حماس و فتح در آینده این منطقه می باشد. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا عملیات مقاومتی در تل‌آویو بود. رسانه‌های اسرائیلی از وقوع سه انفجار در اتوبوس‌ها در جنوب تل‌آویو خبر دادند و اعلام کردند نیروهای پلیس دو اتوبوس دیگر که بمب‌گذاری شده بودند را کشف و خنثی کردند. یک بمب دیگر نیز کشف شد. به نوشته رسانه‌های عبری بر روی برگه‌ای که در کنار بسته‌های انفجاری کشف شد نوشته شده بود انتقامی از تولکر. انفجارها در تل‌آویو سبب ایجاد وحشت و هراس در تل‌آویو و دیگر شهرهای اراضی اشغالی شد. همچنین این انفجارها بار دیگر سبب انتقادها از وضعیت امنیتی در اراضی اشغالی شد و برخی نیز خواستار برکناری رئیس شباک به دلیل ناتوانی در جلوگیری از عملیات مقاومتی شدند. پس از این عملیات دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی از دستور نتانیاهو به ارتش این رژیم برای اجرای عملیات گسترده در کرانه باختری خبر داد. رادیوی ارتش اسرائیل نیز خبر داد که 3 گردان جدید قرار است در کرانه باختری به نیروهای پیشین ارتش اشغالگر افزوده شوند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما دوست عزیز این برنامه و البته آخرین رخدادهای غرب آسیا را میتونید از طریق سایت ما هم دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سرانجام پس از ساعتها برگزاری مراسم تشییع شهید امت اسلام و یار و همراهش شهید صفی الدین با حضور جمعیت 100,000 نفری، پیکر پاک شهید سید حسن نصرالله در زاهیه بیروت به خاک سپرده شد. مراسم رسمی و مردمی تشییع با شکوه شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین از اولین ساعات صبح دیروز با حضور جمعیت با شکوه از مشتاقان و طرفداران مقاومت از طایفه‌های مختلف مردم لبنان و کشورهای دیگر آغاز شد. پس از چند ساعت مراسم رسمی در استادیوم ملی لبنان با نام کمیل شمعون و اقامه نماز بر پیکرهای مطهر، مراسم تشییع به سمت محل برگزاری خاکسپاری پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله در زاهیه بیروت ادامه یافت تا پس از ساعتها مراسم تشییع پیکر مطهر شهید فلسطین با خاک مسجد الاقصی و تربت سید الشهدا در خاک آرام گرفت، اما راهش با قدرت همچنان ادامه خواهد یافت. علاوه بر تربت پاک حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام از کربلای معلا، مقداری از خاک مسجد الاقصی که توسط یکی از طرفداران فلسطینی شهید نصرالله از قدس اشغالی به بیروت آورده شده است، در کنار پیکر سید شهدای امت قرار گرفت که بیانگر این حقیقت است که شهید نصرالله در تمام طول دوران حیات مبارک و مبارزاتش با صهیونیست‌ها، فلسطین و قدس شریف و مسجد الاقصی جهت اصلی قطب‌نمای او را تشکیل می‌داد و نشان داد که هرچند شهید نصرالله نتوانست خاک فلسطین را در آغوش بگیرد، ولی به پاس مبارزات و جهاد چندهی خود در راه آزادی فلسطین و قدس شریف، خاک مسجد الاقصی او را انتخاب کرد و در آغوش گرفت. هرچند جسم و پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله در آرامگاهش آرام گرفت، اما یادش چون نسیم جاودان در دلها جاری و راهش چراغ فروزان در مسیر امت اسلام و آزادگان جهان پاینده خواهد بود. پیکر پاک شهید سید هاشم صفی الدین یار و همراه شهید نصرالله برای تدفین به شهر سور در جنوب لبنان منتقل می شود تا در یکی از روستاهای اطراف که زادگاه اوست به خاک سپرده شود. خاطر نشان می شود که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز ششم میزان 1403 بر اثر حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی و فرو ریختن 80 تن بمب سنگرشکن در زاویه جنوبی بیروت به شهادت رسید. همچنین چندین روز بعد نیز رژیم صهیونیستی ادعا کرد که سید هاشم صفی الدین معاون اجرایی سابق حزب الله در دوران دبیر کلی شهید نصرالله را که پس از شهادت شهید نصرالله به عنوان دبیر کل انتخاب شده بود به شهادت رسانده است، که پس از این شهادت ها بود که شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیر کل حزب الله جایگزین شهیدان نصرالله و صفی الدین شد و همکنون رهبری مقاومت لبنان را عهده دار است. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله دبیر کل این جنبش و شهید سید هاشم صفی الدین گفت که بر عهد خود با سید حسن نصرالله و در کنار مقاومت باقی میمانیم. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان طی سخنانی در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله دبیر کل این جنبش و شهید سید هاشم صفی الدین معاون وی اظهار داشت که امروز با رهبری تاریخی و استثنایی در عرصه اسلامی عربی ودا میکنیم که قبلگاه آزادی خواهان جهان است. وی افزود: به نام برادرم، دوستم و مقتدایم سید حسن نصرالله شما را خطاب قرار میدهم. ای شریفترین مردم، ای وفادارترین مردم، ای عزیزترین مردم و ای کسانی که ما را سربلند کردید، این امانت را حفظ میکنیم و در این خط به مسیرمان ادامه خواهیم داد و وصیتش را اجرا میکنیم. شیخ نعیم قاسم گفت میخواهم با سید حسن نصرالله بیعت کنم و مردمت نیز میخواهند در این مسیر با شما بیعت کنند و با این جمله با شما بیعت میکنیم که ما بر این عهد میمانیم ای نصرالله. وی در ادامه تصریح کرد امروز با عزیز دل رزمندگان، مردم، فقرا و مستضعفان روی زمین و فلسطینیان وداع میکنیم. شیخ نعیم قاسم با تاکید بر این که حتی اگر خانه های ما خراب شود هیچگاه مقاومت را رها نخواهیم کرد گفت که 75,000 سرباز رژیم صهیونیستی آماده ورود به لبنان بودند اما موفق نشدند. دبیر کل حزب الله لبنان افسود که امام خامنه ای که شهید نصرالله ذوب در ولایت او بود به ما گفت که حزب الله رهبری کم نظیر را از دست داد اما برکات ایشان در طول ده ها سال تمام نمی شود. وی تاکید کرد بدانید که مقاومت وجود دارد و از نظر تعداد، تجهیزات و افراد قوی است. اکنون در مرحله جدیدی هستیم و این مرحله ابزارها، روشها و نحوه برخورد با آن متفاوت است. شیخ نعیم قاسم گفت که مقاومت با حضور و آمادگی خود ادامه دارد. مقاومت ایمان و حق است و هیچ کس نمیتواند این حق را از ما بگیرد. ما نهاد ما و سازمان خود را بازیابی کردم و مجاهدان در مرزها مستقر شدند. شیخ نعیم قاسم خطاب به دشمنان تاکید کرد صبر ما را ضعف تفسیر نکنید. مقاومت ادامه دارد و پیروزی نهایی حتمی است. وی گفت سید حسن نصرالله عزیز دل رزمندگان و قطب‌نمای فلسطین و قدس بود و سهم بسزایی در احیای آرمان فلسطین ایفا کرد. شیخ نعیم قاسم با درود به اسرا خاطرنشان کرد. به آنان میگوییم که هرگز شما را نزد صهیونیست ها تنها نمیگذاریم. وی با بیان این که نبرد یاری غزه بخشی از ایمان ما و ضرورت دفاع از فلسطین است افسود که این اجتماع عظیم نه فقط بی نظیر است بلکه در طول تاریخ لبنان اتفاق بی سابقه است. وی گفت با طاغوت اسرائیلی و آمریکایی رو در رو شدیم. حجم جنایات دشمن بی سابقه بود مانند حجم مقاومت که بی سابقه بوده است. دبیر کل حزب الله لبنان افسود با یکدیگر خواهیم ماند و در کنار یکدیگر مقاومت خواهیم نمود چرا که ما بر عهد خود با سید حسن نصرالله باقی خواهیم ماند. وی با بیان این که این اجتماع نشان دهنده وحدت ملی قومی و اسلامی است تصریح کرد الان در مرحله جدید قرار داریم. بارزترین اقدام ما تفویض مسئولیت به حکومت است. دبیر کل حزب الله لبنان ادامه داد رژیم صهیونیستی نمیتواند به اشغالگری و تجاوزاتش ادامه دهد. میدانیم که پیروزی نهایی حتمی است حتی اگر با تأخیر همراه باشد. وی افسود مقاومت با حضور و آمادگیش استمرار دارد. کسی نمیتواند ما را از حق مقاومت محروم کند. در زمان مناسب اقدام به مقاومت خواهیم کرد. همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله در بیروت، مردم پاکستان با برگزاری راهپیمایی و تجمعات گسترده در شهرهای مختلف یاد و خاطره این شهید جلیل القدر را گرامی داشتند. در شهرهای متعددی از جمله کراچی، اسلام آباد، لاهور و کویته مردم با در دست داشتن تصاویر شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت با آرمان‌های آنان تجدید پیمان کردند. کاروان‌های مردمی با برافراشتن بیرق حزب الله و تصاویر شهدای محور مقاومت در سرک‌ها حضور یافتند و با سر دادن شعارهای ضد ظلم و استکبار حمایت خود را از راه مجاهد کبیر و زعیم پیشتاز مقاومت در منطقه اعلام کردند. بسیاری از مردم پاکستان مراسم تشییع پیکر سید حسن نصرالله را از طریق پخش زنده در اماکن عمومی از جمله مساجد، حسینیه‌ها و میدان‌های شهر مشاهده کردند. نهضت مقاومت و فرهنگ شهادت در میان مردم پاکستان جایگاه ویژه‌ای دارد و آنان همواره در کنار مجاهدان راه خدا ایستادند. مردم کارگیل هند همزمان با مراسم خاکسپاری شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در بیروت مراسم تشییع نمادین برگزار کردند. این مراسم با حضور ده ها هزار نفر از مردم در سرکهای شهر کارگیل هند برپا شد. شرکت کنندگان در این مراسم پیش از شروع تشییع نمادین برای شهدای مقاومت قرآن تلاوت کردند. فعالان در ولایت جنوبی سویدای سوریه در اعتراض به اظهارات صدراعظم رژیم اسرائیل فراخوان تجمع دادند. ساعت بعد از اظهارات صدراعظم رژیم اسرائیل در مورد اهالی دروز در ولایت سویدا واقع در جنوب سوریه، برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی فراخوانی برای محکومیت اظهارات نتانیاهو صادر کردند. این فراخوان از اهالی این ولایت می‌خواهد ساعت 11 روز سه‌شنبه در میدان الکرامه تجمع کرده و اعتراض کنند. صدر اعظم رژیم اسرائیل بعد از مراسم تشییع پیکرهای رهبران شهید حزب الله بر تداوم اشغالگری در سوریه تاکید کرد و گفت که ارتش این رژیم بلندی‌های جولان اشغالی را ترک نخواهد کرد. نتانیاهو همچنین مدعی مدافع حقوق دروزی‌های سوریه شد و گفت که هرگز با کسانی که دروزی‌ها را تهدید کنند تسامح نخواهد کرد. اخیراً در این ولایت درگیری‌های بین گروه‌های مسلح مستقل و عناصر وابسته به حاکمیت جدید تحت امر جولانی رخ داده و رژیم اسرائیل قصد دارد از این فرصت استفاده کرده و از آب گلالود ماهی بگیرد و سیاست‌های توسعه طلبانه و اشغالگرانه خود را در سوریه پیش ببرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد بعد از ارزیابی اوضاع سطح آماده باش کندک‌های مستقر خود در منطقه اطراف باریکه غزه را تا پایان هفته افزایش داده است. پایگاه خبری واینت در گزارشی در این رابطه اعلام کرد که تا هفته آینده که در مورد ادامه آتش بس یا از سرگیری جنگ تصمیم گرفته می شود، سطح آماده باش کندک‌های ارتش مستقر در اطراف باریکه غزه افزایش یافته است. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه اعلام کرد که بعد از ارزیابی‌های انجام گرفته تصمیم گرفته شد سطح آماده و آمادگی عملیاتی در منطقه اطراف باریکه غزه افزایش پیدا کند. این افزایش سطح آماده باش بعد از هشدارهای مختلفی انجام شد که در رابطه با شرایط در پایان هفته صورت گرفته است. این امر مربوط به تصمیم گیری در رابطه با ادامه مذاکرات همزمان با آتش بس یا از سرگیری جنگ است. همین امر باعث شده است تا ارتش اسرائیل آرایش نیروهای خود را در منطقه حائل تغییر داده و نیروهایش را در نقب غربی تقویت کند. در همین حال آماده سازی ها توسط کندک های ارتش اسرائیل برای انجام تهاجم زمینی گسترده در صورت فروپاشی توافق نیز در حال انجام است. این در حالی است که ارتش اسرائیل تاکید کرد هیچ اقدامی برای نزدیک شدن به دیوار حائل رصد نشده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه به منظور شرکت در 58مین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد و کنفرانس خلصلا در رأس هیئت راهی ژنو شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در 58مین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد و کنفرانس خلصلا در رأس هیئت راهی ژنو شد. سید عباس عراقچی در این سفر علاوه بر سخنرانی در این دو نشست دیدارهای دو جانبه هم برگزار خواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان پس از دو ماه حملات هوایی این کشور در خاک افغانستان را تایید کرد. محمد اسحاق‌دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان نخستین بار حملات هوایی اوایل ماه جدی این کشور به بروسوالی برمل ولایت پکتیکا را تایید کرد. اسحاق‌دار گفت پاکستان به حملات علیه خود از هر کشوری که باشد پاسخ می‌دهد و شما مشاهده کردید که ما دو بار به کشورهای همسایه واکنش نشان دادیم. وی بدون نام بردن مستقیم از افغانستان درباره پرسش پیرامون تنش‌های کابل و اسلام آباد گفت پاکستان مجبور به انجام این حملات شد و هیچ کشوری نباید اجازه دهد از خاکش برای اقدامات تروریستی استفاده شود. بر اساس گزارش مقامات حکومت طالبان در این حملات حداقل 46 غیر نظامی که بیشتر آنها مهاجران وزیرستانی بودند کشته شدند. وزارت دفاع طالبان از این حمله را خلاف تمامی اصول بین المللی و تجاوز آشکار دانست و به طور محدود به آن پاسخ داد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. یادآور می شوم که هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 12:06:20 خواهد بود. وقت شما بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او
و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که رادیو دریو برای همراهی انتخاب کردیم. به ساعت 10:15 وقت افغانستان رسیدیم. از خانواده های ارجمند و گرامی و دوستداران برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست. ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. با نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. صبح بر هم زده خمیازه این دنیا را، کرده بسیار تر اندازه این دنیا را. وسعتی هم به نگاه من و تو بخشیده است، باز کرده در و دروازه این دنیا را. سلام، همین واژه کفایت میکنه که روایتگر احساس قلبی ما باشه. پس تقدیمتان.
سلام دوست خوب من.
سلام به نشاط و لبخند و امیدی که در دلت موج میزنه.
مردم، من از خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام میکنم و امیدوارم که سال خوبی همه
شما. سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترمتون. کمی لحظه آواز نغمه شدان.
من از سلام دارم خدمت شما و شنونده های خوب شما. من هم چون شما تشکر کنید که من هم کورانوی شما بار بزنم.
زنده با، زنده با زندگی، زندگی.
بختتان با رنگارنگی باغهای جلال آباد و مشرقی و حستان با لطافت بارانی که هر لحظه انتظارش داریم و با برفی که سپید و با برکت همه جا را پوشانده.
میهنه من مامانم، توی گلشنم، مهر در وجودم، توی مسکنم. میهنه من مامانم، توی گلشنم، مهر در وجودم، تو ای مسکنم. جان من فدای خاک تو ای وطن، روح و تن ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.
خانواده‌های عزیز، از بدخشان تا سمنگان، از غور تا هرات لوگر، دلتان آرام و وقتتان بخیر. خانوادگی رادیو دری تقدیم میکنه امروز دوشنبه ششم ماه حوت سال 403. بنده پری موسوی و تهیه کننده وحیده حسینیان. نویسنده نصیر احمد مجاب و صدا بردار مریم بزرگری. کارشناسان خانم دکتر حوریا بیانی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی و فرشته خالفی کارشناس مهارت‌های پخت و پز و بخش آشپزی. و گزارشگران ما هم شیما وفا از هرات، نیلوفر نوروزی از کابل. یک ارتباط تلفنی هم داریم با همکارمان خانم زینب بیات که رفتن سفر. موضوع این هفته ما فکر انتخاب شده و امروز از تفاوت طرز فکر والدین و فرزندان با شما صحبت می‌کنیم. ای که چرا گاهی بین فکر والدین و کودکان فاصله هست؟
دلیل مهم از اینه که طرف طفل خود درک نمیکنه، یعنی از سنین خردی تا جوانی که میرسه، مکتب میره و بعد دانشگاه میره، رفتارهایی که او اطفال با افراد مختلف نشسته برخاست میکنه، اگه به سمت باشه با سمفیای خود، اگه بیرون باشه با رفقای خود، بالاخره دنیای بیرون از او همون افرادی که چهار طرف از او هستن همونا تشکیل میدن.
دوستان عزیز لطفاً با این شماره ها با ما در ارتباط باشید. شماره پیامگیر ما در افغانستان 0794-71-71-44 که این شماره به تلگرام هم وصل است. در ایران شماره پیامگیر ما 3800-226 و شماره اختصاصی زنده‌باد زندگی که میتونین پیامکایتون مخصوص و راحت به دست ما برسانین 090-5300-689. در سایت parsedata.ir هم میتونین برنامه خودتان زنده با زندگی را به صورت زنده شنونده باشین و با آرشیو این برنامه هم دسترسی پیدا کنین و آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد.
زنده با زندگی هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن
مادر است.
علی شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار،
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع
می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
بله، زندگی جریان داره. ساعت 10:25 است دوستان عزیز، و درود به شما پدر مادرهای عزیز که گپ شما نیست. وقتی اولادتان دلیل قانع کننده میاره، شما دیگه از موضع خود یکمکی کوتاه میایین. و درود به شما نوجوانها و جوانهای عزیز که حق میتی و کیف میکنی که میتونی از تجربه پدر و مادرت مفت و رایگان کار بگیری. امروز با همه شما عزیزان کار داریم. اصلا خانواده یعنی همی که اگه مسئله هست با کلگی رب داشته باشه و همه با فکر شون. سر گرامی، ما با خودت پدر و مادر شدیم که از بعضی چیزا بگذاریم و به فکر اولاده خود باشیم. البته این کار لذت خودم داره. همی که یک خواسته اولاد خود حل میکنیم و لبخند به لبایش میایه، خودش یک دنیا میارزه. درست است که نمیفهم که اونا درباره ما دقیقا چی فکر میکنن، ولی هرچی که کنیم جای دوری نمیره. برای اولاد ماست و خیلی خوشبخت هستیم که خودت هم مثل ما فکر میکنی. اولاد است دیگه، چی کنی؟
یک طفل دوست داره مثلا پدری بیا نقاشی میکنه، میگه پدر بیام نقاشی من نگاه کن. نه، بیا لااقل نظر بده، نگه که من وقت ندارم، یا که خسته هستم، یا که مشکلات هست سر و سر می. بروی طفل ایره میخست میگه یلا بده، بعد ببینه بگه آفرین پسر من، نقاشی تو خیلی خوبه، کوشش کن زیباتر بکشی، خیلی خوبه. تنهایی خاصی تشویق بشه. یا مثلا دوست داره پدر، من دوست دارم طفل مثلا معمولا 5-6 سال علاقه به ورزش داره، پدر من دوست دارم فوتبال بازی کنم. بسیار خوب پسرم، دوست داری فوتبال بازی کنی؟ یک لحظه کوتاهی 5-10 دقیقه توپی بگیره و بره با او بازی کنه، تا اینکه به همون چیزی که میخواه او هم دست پیدا کنه و از نگاه ذهنی آرامش روی ذهنی بازی ایجاد بشه.
ساعت دوستان عزیز 10:28 است و خوشحالیم که برنامه خودتان زنده باد زندگی را شنونده هستین. راستی با خودتان فکر کردین که یکی دو هفته گذشته، هفته گذشته و این هفته خانم بیات کجا هست؟ چرا ما بجش آمدم؟ ما و آقای بینش بجش آمدیم اجرا میکنیم. بر ما گزارش میده خانم بیات، بشنویم.
سلام شنوندای عزیز، همکاران خوبم در برنامه زنده باد زندگی. ما همینک در بین الحرمین هستم، یک طرف حرم مطهر آقا ابو عبدالله علیه السلام و سمت دیگر حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام باب الحوایج. نایب زیاره یک هایی که شما هستم. جای شما اینجا خیلی خالی است، حس و حال عجیبی است، واقعا عشق است که در فضا پراکنده است و باید نفس بکشی، عشق رو نفس بکشی و حس و حالت تازه بکنی و وصل شوی به منبع نور. نایب زیاره شما و شنونده‌های خوب ما در برنامه زنده با زندگی هستم. اینجا مردم خوب عراق واقعا میزبانی عجیبی میکنن از زائران و با تمام امکاناتی که دارن پذیرا هستند، خانه های خودشان را در اختیار زائران قرار میتن و صبحانه و نهار و شام آماده میکنن، دریغی ندارن از خودشان و اصلا منش و سبک زندگیشان قسم دیگریست. به قول یکی از دوستا که میگفت ما چطور هستیم و اینها چطور زندگی میکنن. داد و ستد اینها با خداست و با حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام. زائران انبوهی از کشورهای مختلف اینجا دیده میشه، از ایران به ندرت، البته از افغانستان، از افغانستان ما کمتر دیدم زائر، از پاکستان، از هندوستان. و برای خودم خیلی جالب بود که دسته های که وارد در بین الحرمین حرکت میکردن از کشور هندوستان و پاکستان با نوحه خوانی خیلی خاص و زیبایی که دارن، که من خودم نوحه خوانی ارادتمندان به حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، سبک نوحه خوانی هندوستان را خیلی دوست دارم و خیلی برام جالب بود و شگفت زده شدم. واقعا لذت داره، انشالله که خدا نصیب همه دوستان عزیز بکنه. خب همکاران خوبم، نایب وزیره شما هستم و انشالله خدا توفیق نصیب بکنه که شما هم فرصت برابر شوه و سفر کربلا بیاین، سفر عتبات عالیات و این لحظات عزیز را شما هم تجربه بکنین. با شما خداحافظی میکنم. زینب بیات، کربلای معلا.
متوجه شدین همکار ما خانم بیات رفتن کربلا، انشالله که قبول باشه زیارتشان و تشکر که ما را از حال و هوای کربلا با خبر ساختن. انشالله اگه فرصت شد باز روزهای آینده گفتگویی خواهیم داشت با همکار خوبمان و اطلاعات بیشتری به دست خواهیم آورد. همچنان در کنارتون هستیم. زنده باد زندگی رو مشنوین از رادیو دری. درست فکر کردن، چطور فکر کردن و با چه اموری فکر کردن بسیار مهم است. بریم و بشنویم که شیما وفا همکار ما از شهر ایراد چی گفتنی هایی داره در این رابطه.
درود به شما همراهان عزیز. همکار عزیزم در استودیو سلامت باشین و خدمت شما هم سلام و وقت بخیر عرض می کنم. خدمت شنونده های ارجمند ما هم از همراهی همه شما در این برنامه سپاسگزار هستم، به خصوص این که ما شیما وفا را در گزارش شما امروز هم در هرات همراهی می کنیم. با ما باشین در این گزارش که با یکی از شهروندان محترم این ولایت داریم. صبح شما بخیر، تشکر از فرصت شما. اول معرفی شما را به شنونده های خود می داشته باشین.
سلام خدمت شما و تمام همکاران و دستندرکاران و شنونده‌ای که صدا ما را میشنوند. محمد شکیبا هستم از ولایت زیبای ایران.
تشکر و سپاسگزار فرصت شما هستم جناب آقای شکیبا. در این گفتگو طرز فکر والدین و فرزندان موضوع گفتگوی ما و شما هست در این مصاحبه. اول از شما میخواییم بشنویم این که میگن جهان درون تو جهان بیرون تو را هم میسازه، چقدر این موضوع را شما قبول دارین؟
این موضوع 100% ما قبول داریم، به خاطر از اینکه طبق همون قوانین جاذبه که انیشتین و نیوتن میای راجع به اینا صحبت میکنن، میگن هر چیزی که فکر کنی همون فکر اتفاق میفته. یعنی دنیای قوه جاذبه، اگه مثبت فکر کنی به زندگی خو، دنیای درون خو همون اتفاق مثبت و زندگی تو میفته. اگه دنیای درون خود تو تاریک فکر کنی، مثل یک زندان با افکاری که داری اون خود حبس کنی، همون اتفاقا همون زندگی بیرون تو تشکیل میده. پس زندگی که ما به بیرون از جهان یعنی به دنیای واقعی داریم زندگی میکنیم، در اصل او افکار ما، او طرز فکر که به درون خود داریم، او زندگی بیرون ما تشکیل میده. پس ما همیشه باید مواظب به افکار خود خوب باشیم و همیشه فکرهای مثبت، دوراندیشی، میژنها و ویژنهای قوی به زندگی خود داشته باشیم، به دنیای درون خود داشته باشیم که به دنیای بیرون انشالله اتفاق بیفته برای ما.
تشکر میکنم جناب شکیبا صاحب. خب به طور اول اشاره کردم بس کودکان و والدین بس مهمی است در خانواده. کودک امروز جوان فردای این جامعه هست. چه خوب است که ما کودکان یا اولادای را تربیه بکنیم که به درد جامعه و به درد خود ما بخوره و به خودش یک شخص یا فرد مفید باشه. برمیگرده به همون تربیه، به همون ارتباطات بین والدین و فرزندان از اوان طفولیت و کودکی الی جوانی. ما شما شاهد هستیم که در خیلی از خانواده ها بین افکار کودکان و والدین فاصله ها وجود داره، فاصله درکی، همدیگر درک کرده نمیتونن، زبان همدیگر بلد نیستن. چرا والدین در بعضی از موارد دور هستن از لحاظ فکری از فرزندهای خود؟ دلیل مهم از این موضوع چی است؟
دلیل مهم از اینه که طرف طفل خود درک نمی کنن. یعنی از سنین خردی تا جوانی که میرسه، مکتب میره و بعد دانشگاه میره، رفتارهایی که او اطفال با افراد مختلف نشسته برخواست میکنه، اگه با سنف باشه با سنفی های خود، اگه بیرون باشه با رفقای خود، بالاخره دنیای بیرون از اون همو افرادی که چهار طرف از او هستن همونا تشکیل میدن. از این خاطر برای خانواده ها مشکل او شخصیتی که در خانواده تشکیل یافته وقتی به بیرون میره، او شخصیت چهار تا نفر دیگر هم اطراف خود میسنجه و خودی از اینا شش تا برخواست میکنه، او شخصیت با خود که شخصیت داره با اونا میسنجه و قابل سنجش نیه، میای رفتارهای عجیب غریبی از خود خود نشان میده در درون خانواده یا بیرون جامعه. و متاسفانه ای از عدم درک و شناخت از دوران جوانی و از طفلی بوده که او طفل در خانواده درک نشده، در نوجوانی درک نشده، یا رفتارهایی که بین پدر و مادر در خانواده جنجالایی که ایجاد شده به جلوی روی طفل بوده، این باعث میشه که عمو طفل عقده بار بیایه. یعنی اگه دختر باشه بعد میگن آنقدر محبت با پسر و دختر خود آدم به زندگی بده که نباید یک بچه بیگانه که یک کوچکترین کلمه خوب بگه ای احساس کنه که از پدر مادر مهربان تره، بعد آنقدر مهربانی محبت داده باشه که طرف نر از افراد بیگانه ورگدایی نکنه.
همراهان عزیز و شنونده های گرامی، در این گفتگو سپاسگزار هستیم که با ما هستیم در این ولایت. میریم به استودیو، میشنوین صحبت های همکاران عزیزم ها، برمیگردیم دوباره در خدمت شما با ادامه این صحبت از این ولایت خواهیم بود.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خب دوستان عزیز، زنده باد زندگی رو میشنوید. 10:38 دقیقه است و هنوز بخش مختلفی از برنامه مانده که به وقتش تقدیم حضور شما دوستان عزیز خواهیم کرد. اجازه بدین یک پیامک بخونم از طرف یکی از شنوندهای خوب ما، شنونده همیشگیمون خانم نیازی، که به شماره 09050300689 بر ما ارسال کردن. گفتن سلام و تشکر از موضوع خوبتان. به نظر من به جایی که به کودکان بیاموزیم که به چی چیزی فکر کنن، به اونا چگونه فکر کردن را بیاموزیم. با کودکان بیاموزیم که تلاشگر باشند و راه حل هایی هر چند پیش پا افتاده برای مسائل خود پیدا کنند. تشکر میکنیم از خانم نیازی و همچنان منتظریم که پیامک های شما را در برنامه خودتان زنده باد زندگی داشته باشیم.
بیا که سبق بخوانیم بخوانیم، از روی ورق بخوانیم بخوانیم، درای مکتب بریم ترق ترق بخوانیم، درای مکتب بریم ترق ترق
بخوانیم.
بله سبق بخوانیم. یادمون باشه که یکی از راه‌های رشد فکر و خلاقیت کودک همین مطالعه و خواندن است. گاهی اولاد یک قسم فکر میکنن و والدین یک قسم دیگه، اصلا نمیتونن نقطه مشترکی داشته باشن. یک مطلب خوندم که ایجاد برخی محدودیت‌های غیر قابل توجیه، محیط خشن، نبود رابطه دوستانه بین والدین و فرزند، ترس از والدین، اینا از جمله مهمترین دلایل کمرنگ شدن ارتباط بین فرزند و والدین است. ورود اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به خانه‌ها در سال‌های اخیر سبک زندگی‌ها را هم تغییر داده، به قسمی که برخی نوجوان‌ها تا حدی از فضای سنتی خانواده دور شدند و به انزوا یا به سمت گروه همسالان ناشناس کشیده شدند. هرچی فرزند به دوره نوجوانی نزدیک‌تر می‌شه، از خانواده بیشتر کنار می‌گیره و به سمت گروه همسالانش جذب می‌شه. در این وضعیت والدین احساس نگرانی میکنن و طوری که سعی دارن تا ارتباط فرزند با دوستای خود کمرنگ کنن. همین اختلاف نظرها موجب بروز پدیده‌ای با عنوان شکاف بین فرزند و والدین میشه. باز هم همراه میشیم با شیما وفا همکار گزارشگر ما.
جناب شکیبا، آیا لازم هست والدین برای درک افراد فرزندان خود که مسئولیت همه چیز را والدین دارن در خانواده از خردی تا بزرگی، این طرز فکر افکار از اینا بروز رسانی بشه؟ نیاز هست؟
والا جامعه افغانستان چون جامعه سنتی هست، ما مشکلات مختلف دچار هستیم. یکی عدم فقر فرهنگیه، یکی عدم دانشه و او رفتارهایی که فعلا داخل جامعه ما تشکیل میده به اصطلاح وضعیت تردشن یا وضعیت کندشنی که از زمان گذشته به حال انتقال کرده و اگه ما این فعلا اصلاح نکنیم و به آینده نسل بعدی هم انتقال میکنه، خب متاسفانه باید بروز رسانی باشه. به خاطر از اینکه شرایط فعلا قرن 21 زندگی میکنیم، همیته که از موبایل و امکانات و از موتر خیلی چیزهایی که فعلا کامپیوتر و حتی چت جی پی تی استفاده میکنیم، فعلا به شرایط افکار و وضعیت های خانواده هم بعد کمک متحول باشه، تغییر بکنه تا بتونیم بهتر وضعیت اطفال و فرزندان خود رو درک کنیم و با اونا سازگاری نشون بدیم و بتونن که افراد مستقل و افراد آگاه با آینده برای جامعه خوب باشن.
جناب شکیبا، در حال حاضر خانواده‌ای هستن که با داشتن آگاهی و مطالعه کتاب و برنامه ریزی های برای اینکه زمانی میخواین سایه و فرزند بشن، روش و سلوکشان با فرزندایشان فرق داشته باشه با اون عده از کسایی که اطلاع و آگاهی در رابطه به موارد مختلف زندگی ندارن، مادر پدرایی که بنا به مشکل حالا فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و درگیری های دیگه که ما در خانواده های خود میبینیم، زندگی اینا جدا نیست از این مردم؟
زیاد فرق وجود داره. به خاطر از اینکه دین اسلام هم این موضوع اشاره کرده که بین کسی که میفهمه و کسی که نمیفهمه فرق بین از اینا مثل زمین و آسمان هست، فاصله از اینا. خوشبختانه که اسلام عزیز به راستا زیاد تاکید کرده که اولین آیه هم به نام اقرأ باسم ربک الذی هست که باید انسان را به علم و دانش تشویق کردن. به خاطر از اینکه همین هسته فلسفه همین دنیای هستی همه به این اساس علم هست، اگه به هر جا میرسیم و آخرین نقطه هم که رسیدیم فعلا به اساس علم و دانش هست.
تشکر میکنیم از این برادر عزیز. بخش سوم صحبتش ادامه داره که انشالله در وقت مناسب با شما دوستان عزیز خواهیم شنید. اجازه بدید یک پیامک بخونم از خانم مینا خادمی از بامیان. گفتن که اتفاقات خوب و بد و دنیای ما از فکر ما ناشی میشه. چطور فکر میکنیم؟ تا حالا فکر کردین که اگه مثبت فکر کنیم دنیای قشنگتری خواهیم داشت؟ پس خودت رو باور کن. تو شجاعتر از چیزی هستی که فکر میکنی. تو با استعدادتر از چیزی هستی که میدانی و توانایت خیلی بیشتر از چیزیست که تصور میکنی داری. تشکر میکنیم از خانم مینا خادمی. انشالله که همیشه هم تو شجاع و با استعداد و پرتوان زندگی رو ادامه بدن.
Oh,